الرحمن الرحیم. دو تا عنوان بحث دوستان که فرموده بودن، در واقع من برای هر دوش نکاتی رو در نظر گرفتم. اولین نکته این که علوم انسانی در واقع یعنی مطالعاتی که موضوعش انسان، مطالعه انسان علوم انسانی است. قبلا هم این تعبیر به کار نمی رفت، قبلا در خود غربم که این مباحث مطرح شد و اوائل تحت عنوان علوم فرهنگی ازش نام می بردن، این اواخر اسمش شد علوم انسانی. به هر صورت از نامش چه علوم فرهنگی چه علوم انسانی کاملا روشنه که این مقوله یه مقوله نیست که با تجربه صرف، با مسائل دو دو تا چهار تا، با فرمولای شبیه فیزیک و شیمی و اینا مسئله به همون وضوح و هر شبت که کمتر قابل بحث باشه، بلکه خیلی از اصول موضوعه هر نوع مطالعه انسان شناختی، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، به اصطلاح امروزی یا پیشفرض، به اصطلاح منطقی همون عباراتی که عرض کردم، همونطور اصول موضوعه، از اصول متعارفه تا اصول موضوعه، اینا کاملا دخالت داره. اینکه تعریفت از علم چی باشه وقتی میگه علوم انسانی، موضوع، روش و غایت علم چگونه ترسیم و تصویر میشه، وقتی راجع به انسان داری بحث میکنی تعریف انسان چیست، انسان چیست اولا، انسان کیست ثانیا، ذاتیات انسان، عرضیاتش، چه بخشهای از انسان عام و شامل بین همه افراد انسانی و همه اقوام انسانی و در همه تاریخ، چه بخشهایی از اونچه که انسانیت نامیده میشود تو عرصه‌های مختلف مربوط به مسائل مستحدثه است، تابع زمان، مکان، شرایط تاریخی است. همین هاست که باعث اختلاف شده. شما برخلاف اینکه وقتی وارد مطالعات شیمی، فیزیک، ریاضیات، هندسه میشید، اونجا مثلا شما در فیزیک مکتب نمیگید، مکاتب مختلف فیزیک که مطرح نیست، اما وقتی وارد هر علمی که موضوعش خود انسانه میشید مکاتب مختلف به وجود میاد. اونجا که راجع به خود دارن راجع به طبیعت مطالعه میکنن مکاتب مختلف به وجود نمیاد. البته با یک نگاه عمیق‌تر وقتی همونا به انسان، به ماه و انسان مربوط میشه، اونجا هم مکاتب پیدا میشن. مثلا پزشکی، خود پزشکی بله، یا مهندسی یا معماری، تا اونجایی که به مسائل فوت و فنش مربوط میشه مکاتب نداره. صنعت، مهارت، فن، تکنیک، به تعبیر امام همون اول انقلاب گفت وقتی ما میگیم دانشگاه اسلامی بشه، منظورمون این نیست که هندسه اسلامی یا غیر اسلامی داره، فیزیک اسلامی یا غیر اسلامی داره، اما از یه جایی به بعد همه علوم، حتی علوم طبیعی، وقتی به انسان ارتباط پیدا میکنن، نسبتشون با انسان، آثارشون روی انسانیت انسان مورد مطالعه قرار میگیره، از اینجا به بعد هر جا بحث انسان به میان میاد مکتب سازی شروع میشه. چرا؟ چون اینجا علاوه بر ظاهر و بدن و غرایز انسان، باطن و روح و حقیقت انسان مطرحه. شناخت حقیقت انسان که موضوع اصلی همه علوم انسانی است بستگی داره به نوع روش شناسی شما. اون روش شناسی و متدولوژی که اون اپیستمولوژی و معرفت شناسی، یعنی تعریف شما از علم و معرفت، که چه چیزایی رو منابع علم میدونیم، چه روشی رو روش علمی میدونی، چه قایتی برای علم قائلی و تعریف میکنی، وقتی اینا مطرح شد، اون وقت دیگه این مسائل همش با زیر میکروسکوپ تو آزمایشگاه یا با تلسکوپ که دیدنی میشه، اینا زیر تیغ جراحی که نمیاد این بعد از انسان. اینجاست که احتیاج به دانستن و اشراف بر حقایقی پیش میاد و ضرورت پیدا میکنه که اینا فرافیزیکن، جزء متافیزیک، متافیزیک انسان، متافیزیک عالم. حتی خود علم فیزیک هم که موضوعش روشنه، حرکت و ماده و یا مکانیک و اینا، موضوع حتی اینا هم قبلا در فلسفه اون علم، فلسفه فیزیک، فلسفه شیمی، حتی در علوم طبیعی مطرح میشه، بحث میشه. این که میگن مثلا از زمان نیوتن به بعد در غرب که فرمول حرکت پیدا شد، همون قوانین مکانیک، قوانین نیوتن، قوانین حرکت پیدا شد، ما فهمیدیم از اون لحظه به بعد دیگه ما فقط با کلمات فیزیک، مفاهیم فیزیکی کار داریم، نه متافیزیک. همونجا هم اگر شما بین فیزیک و متافیزیک انقطاع ایجاد کنی، یعنی بگه ما فیزیک بدون متافیزیک رو مستقلا میفهمیم، امکان نداره، همون هم به طور کامل نمیفهم. لذا شما ببینید همین نیوتن هیچ جا تقریبا دقیق جرم رو تعریف نمیکنه. هی از آثارش، از منشأش اینا حرف میزنه، ولی وقتی میخواد بگه جرم چیست، سه چهار تا تعریف برای جرم به کار میره، هیچ کدوم اثبات نمیشه. تازه هیچ کدوم تقریبا مفهوم خود جرم رو شفاف مطرح نمیکنه. حالا بگذاریم از این که قبل از این که این قوانین که من قبلا هم عرض کردم شما هم یادتون باشه، این چی که میگن شروع فیزیک جدید و ایناست با قوانین نیوتن. قوانین نیوتن هر سه تاش قوانین ما قبل نیوتنه، اینا قرنها قبل در آثار فیلسوفان و فیزیکدانان و ریاضیدانان و مسلمان هست و من دقیقاً اسنادشو ارائه کردم، نشون دادم. حالا شما هم خواستید رجوع کنید از این چند قانون، دو تا قانونش عیناً در عبارات بو علیس، جناب بو علیس، 1000 سال پیش و قرنها و قرنها قبل از نیوتن و امثال او، یا قانونش در تقریری است که و تعلیق حاشیه است که غزالی در نقد بو علی میزنه و یکی از قوانین حرکت رو در آثار، ببخشید، در آثار فخر رازی است، غزالی اشتباه گفته، فخر رازی است که یک شرح انتقادی بر کتاب بو علی داره و یکی دیگه از قوانینی که به نام نیوتن مشهور شده اونجاست. تقریر دیگه از قوانین هم در آثار ابوالبرکات بغدادی است. اینا همه قرنها قبل از اینا هم. حالا به اون کار ندارم. اونا این قوانین حرکت رو دیدن، کشف کردن، ولی ارتباط فیزیک و متافیزیک رو قطع نکردن، هر دو رو با هم دیدن. وقتی دست نیوتن و امثال اینها افتاد، چون متافیزیک و فلسفه الهی سرشون نمیشد، با اینکه نیوتن خودش مذهبی، اصلا کشیشه، درس کشیشی خونده و اینا رو هم از رو آثار ترجمه شده فیزیکدانان مسلمان کل اینا رو برداشتن، هم گالیله هم نیوتن همشون اینا پای سفره متفکران دانشمندان اسلامی نشسته بودن. متأ برخلاف اونا رابطه فیزیک جهان با متافیزیکش رو قطع کردن، به انسان هم که رسیدن کم کم بعداً به علوم انسانی این خط رو ادامه دادن، اونا هم آمدن رابطه فیزیک و متافیزیک انسان رو قطع کردن. یعنی فیزیک انسان جسم و غرائز و هورمون و غدد و اعصاب و ماهیچه و استخون و اینا رو دیدن، ولی ارتباطش با روح و اینکه این وسط حیات چیز، مفهوم زندگی، اصلا زندگی از کجا، این بدن، این گوشت و پوست و حرکت میده، شعور در ذهن تو، احساسات در قلبت، قدرت نطق، این چیزا از کجا میاد؟ اینا مال این گوشت و پوست و اوناست؟ این گوشتا احساس میکنن؟ این تیکه چربی که تو حدقه چشمته، این چربیا میبینن؟ این سلولای مغزی که بعدن کرم میخورشون، اینا دارن این همه مسائل رو میفهمن؟ یا اینا ابزارن؟ این چشم نمیبینه، چشم ابزار دیدن است، گوش ابزار وسیله شنیدن است، این سلولای مغزی ابزار انواع خاصی از درکند، چون که این دست ابزار حرکته، پا ابزار حرکته، اما اصل این حرکت، دیدن، شنیدن، اندیشیدن، اینا مال این بدن نیست که این بدن یه اتفاقی که براش میفته، نه اینکه هیچی نمیبینه، نمیشنوه، نه هیچی، درست مثل سنگ میفته، درست مثل سنگ و بدون هیچ حرکت و درکی، و شروع میکنن کرما و اینا خوردنش، تمام میشه. او احساسات و اندیشه ها و تعمق ها و اراده، علم، آگاهی، حافظه، اینا همه رو کرما میخورن. او حقیقت انسان چرا گذاشتی کنار؟ علوم انسانی یعنی تلاش برای توصیف انسان و سپس توصیه به انسان. خب همین جاست که مکتب های مختلف به وجود میاد. انسان رو فقط توصیف مادی کنی، توصیهات هم فقط مادی است. توصیف الهی هم بکنی، نه هم ماده هم معنا، هر دوشو ببینی، توصیهات هم فرق میکنه. از همینجا دو سبک علوم انسانی شروع میشه. در یکی فقط راجع به فیزیک انسان داره بحث میشه. تو اقتصاد تعریفش میشه کسب ثروت، حفظ ثروت، تکثیر ثروت. همین. خب انسان فقط همینه؟ تو اقتصاد تو ما باید رابطه جسم و روح انسان، دنیا و آخرتش، فیزیک و متافیزیکش، ابدیتش، اینا چی میشه؟ رابطه عدالت و اخلاق با بازار و پول چی میشه؟ بازار و پول مال جسمه، اخلاق و عدالت چیه؟ مال روحته، برای انسانی شدن تو. اصلا کی انسانه؟ کی انسان نماست؟ انسان و انسانتر یعنی چی؟ تو همه علوم انسانی میشه گفت این انسان، او انسانتره، او یکی ظاهرش انسانه ولی واقعا فلانی اینا این تیپ آدم ها اینا انسان نیستن؟ اگه میشه گفت، پس یعنی تعریف انسان به مباحث متافیزیک انسان هم مربوط میشه. اگر بگی نه همه به یک معنا به یک اندازه با هر عقیده، هر اخلاق، هر نوع رفتار و سبک زندگی همه به یک معنا انسان هم و یک اندازه انسان و انسان تر نداریم و تفاوت جوهری بین انسان حتی با حیوانات هم نیست، وقت علوم انسانی به یک جهت دیگه میشه. البته اشتراکاتی دارن ولی تفاوت‌های جدی هم دارن. یک علتی که اساساً تمدن اسلامی در قرن‌های گذشته رو انکار میکنن، مدام تو سرش دادن و قطع کردن شناسنامه علم و تمدن رو، دستکاری کردن تو تاریخ علم و تمدن همش به دروغ می‌نویسن اینا از قرن 17 18 19 عمدتاً در 3-4 تا کشور اروپای غربی و شمالی، انگلیس، فرانسه، آلمان، معمولاً ستا گاهیم یک تا کشور دیگه کوچکتر، همه شروع علوم رو میخوام بگن از اینجا بوده، تمدن از اینجا بوده، در حالی که کل اینا کپی و سرقت، بخشش کپی بخشش سرقت، بخشم آموختن در دانشگاه اسلامی بوده و ترجمه منابع بود در همه علوم. حالا وایبی نداره، کسی میگه هر تمدنی از تمدن قبلش بالاخره استفاده میکنه، اینا هم استفاده کردن هم سوء استفاده کردن، حتی علیه خود مسلمین سوء استفاده کردن. بعد تاریخ تمدن و قلقم یک تاریخ دیگه ورشتن اواخر قرن 19 نوشتن و اول قرن 20. طبق این تاریخ جدید جعلی اصلا تمدن اسلامی کاری نکرد، مسلمین در حوزه تمدن علم کار نه، حد اکثر کارشون این بوده که از یونانی های قبل گرفتن تحویل غرب جدید دادن. همین این لابلا چند نفر از مورخین علم هستن که انصاف دادن و انصافا برخلاف این اصل عمل کردن و اعترافاتی که کردن که من چند نمونهشو براتون عرض بکنم. زیگرید هونکه متفکر آلمانی است، میگه که اینا چقدر تلاش کردن علارغم اسناد و مدارک تمدن اسلامی رو انکار کنن یا تحقیر کنن. وقت اون میگه که در حالی که شکوفایی هایی که در تمدن اسلامی مسلمین اتفاق افتاد چند برابر، دست کم دو برابر کل تاریخ تمدن یونان و تمدن های غربی بوده قبل از اسلام، مسلمین بودن که هم مستقیم تر هم چند جانبه تر از یونان جهان غرب رو تحت تأثیر قرار دادن. یعنی غربی ها دارن وانمود میکنن ما رنسانس و تحولات علمی و مادی که اتفاق افتاد تو قرن‌های اخیر اینا محصول و مدیون یونانی، در حالی که در خود کتابای پدران علوم جدید غربی که اینا از در غرب علم جدید بودن، در جهان علم جدید نبودن، قرن‌ها قبل در جهان اسلام مطرحن، اونایی که در غرب به ایمان پدران علم جدید مطرح شدن، میگه همه اینا اغلب حرفا و افکارشون رو مدیون آثار دانشمندان مسلمان بودن نه یونانی. تازه یونان رو هم از طریق مسلمین شناختن، مسلمونا به اینا گفتن که شما یک همچی سابقه و تاریخی هم داشتید. بلا میگه در اروپای اواخر قرون وسطا کسی نمیدونست در اروپای رنسانس، اینا همه رو ما از اینا یاد گرفتیم. میگه هر چه تاریخ نویسان اروپا در مورد نقش تمدن 800 ساله اسلامی 8 قرن بیان میکنن اینه که بله مسلمان‌ها گنجینه تمدن یونان و غرب قدیم رو به غرب جدید و اروپا رسوندن، همین، در حالی که میخوان وانمود کنن که مسلمین فقط یک نامرسان تاریخ بودن و آمدن بسته تمدن یونان قدیم رو از لای در داخل اروپای غربی انداختن و رفتن، پستچی بودن. ولی واقعیت اینه که اون چه که از یونان به مسلمین، از یونان و ایران و هند قدیم و اینا به مسلمین رسید، در برابر اون چه که اینا بعد از چند قرن تحویل بشریت دادن و تمدن جدید رو ساختن هیچ بود. یا اون جوزف مکاب میگه که خیلی تعجب میکنم من که مورخین نامی جهان حتی اروپای اسلامی که جنوب اروپا اندلس تمدن اسلامی بود، شمالش یا صلیبی مسیحی بودن یا قبائل وحشی که مسیحی هم نبودن، ضد دین هم بودن، مشرک بودن. میگه حتی او تاریخ او رو نمیگن که آقا این چند قرنی که اسمش قرون وسطاست، قرون وسطا عصر تاریکی، قرنها مال شمال اروپا بود، اروپای غیر اسلامی. جنوب اروپا که اروپای اسلامی است اوج تمدن بود، کتابخانه های با 1-2 میلیون جلد کتاب، بیمارستان های عظیم تخصصی، پلها، خانه ها، مدرسه ها، هر شبت دانشگاه های بزرگ، معماری های بزرگ و زیبا، اینا رو نمیگن. اصلا اشاره فقط یه اسمی میبرن که مقایسه نشه، که کل اروپا در توحش محروم از ابتدایی ترین تمدن ها و اروپای جنوبی که اروپای اسلامی بود 500-600 سال نصف جنوبی اروپا مسلمان حکومت اسلامی بود. بعدم که عثمانی ها آمدن 500 سال شرق اروپا، این نصف شرقی اروپا کلن دست حکومت اسلامی بوده تا همین 200 سال پیش. مثلا اروپا حکومت بزرگترین حکومت جهان مسلمین بودن دیگه. میگه در اون شرایطی که بعد مردم سطحی تلقین میشه که مسلمین کاری نکردن، فقط از یونانی و ایرانی و چی و اینها به عربی ترجمه کردن، بعد اینا رفته اروپا به لاتین دوباره برگشته، وقت از اینا میگه سوال میکنیم که اصلا شما با آثار کتب یونانی قدیمی خودتونم، چه رشته های علوم ریاضی و فنی، چه رشته های علوم انسانی و فلسفه و حقوق و اخلاق و اینا، اصلا شما هیچی اطلاع نداشتید، یک کتاب هم تولید نمیکردید. بعضی از این کتاب هم تو کتابخونه های مسیحیان و شاهان اروپا بود، ولی چرا هیچ جنبش علمی ایجاد نکرد در اروپا؟ چرا همینا هر کدومش دست مسلمین افتاد، کلی نقد و اضافات و تغییرات اساسی و یک انقلاب بزرگ علمی ایجاد کردن. رصدخانه ها تأسیس شد، پرده جدید، جهان جدید باز شد، ستاره شناسان، ریاضیدان ها از شرق، از هند، از چین می آمدن تو دانشگاه اسلامی، کم کم از ایران می آمدن تو دانشگاه اسلامی، و خود دانشگاه ایران، خود ایران شد منبع دانشگاه اسلامی بزرگ. چرا از اروپا، از همه جای جهان، میگه ظرف کمتر از 100 سال ده ها هزار دانشجو از اسپانیا تا ترکستان، از شرق و غرب عالم، از اروپا، آفریقا و آسیا آمدن، هجوم آوردن به دانشگاه های اسلامی در ریاضیات، فیزیک، هیئت، شیمی، پزشکی، علوم طبیعی و گیاهشناسی و و و. بس ترجمه از کتب باستانی نبود، نقد اونها، احیاء اونها و نقد اونها بود و مکتب سازی جدید تو همه عرصه ها، و این نتیجه چند قرن تحقیق و تولید علم و آزمایش مسلمین بود که در هزاران دانشگاه و رصدخانه و کتابخانه به اروپایی ها و به شرق و غرب عالم اینا هدیه دادن، و هنوزم در تاریخ علم غرب و شرق سانسور میکنن و نمی نویسن که تمام جهان امروز از جمله اروپا و غرب چند قرن تا چه حد مقروز و مرهون و مدیون اسلام و تعالیم علمی اسلام و جامعه علمی مسلمین و تاریخ تمدن اونها بوده. و اگه واقعیتشون بگن اینه، واقعیت خود ایشون هم اروپاییه دی، میگه واقعیت اینه که اروپا و غرب هر چه که در عرصه علم و تمدن داره همشون مدیون مسلمینه، و فقط تو این 100 سال اخیره که تو این 150 سال اخیره که اروپا غرب جدید شروع کرده خودشم به تولید فکر و علم تو عرصه‌های مختلف و علوم، این مال همین 120-150 سال اخیره، قبلش خبری نبوده، همش کپی از جهان اسلام بوده. بعد اشاره میکنن به همین علوم انسانی، در علوم انسانی هم همینطوره. من عرض کردم در همه علوم، حتی غیر علوم انسانی، تا جایی که با اشیاء و مواد سر و کار داره بحث عقل تجربی و ریاضی مطرحه. او رو اسلام هم تایید کرده، هم حجت دانسته، هم لازم کرده. یعنی مهندس وقتی داره راجع به آلیاژها و نوع ساختمان پل مطالعه میکنه، یا یک ساختمان چند طبقه رو می‌سازه، محاسبات فنی، محاسبات تخصصی، اینا رو نگفتن اسلامی و غیر اسلامی کسی داره، اینا ابزار کاره. به اسلام بارها فرموده است که شما عقل، هم عقل متافیزیک، هم عقل تجربی، هم عقل معاد، هم عقل معاش، هر دو هدیه خداست، خلق خداست، نعمت خداست و حجت خداست، طبق او عمل کنیم. اما همین مسالک تو حوزه شهرسازی، معماری، مهندسی اینا نیست، یه جاهایی وارد فاز حقوقی اخلاقی میشه، تأثیر میذاره روی سرنوشت انسانها، سعادت و شقاوتشون، ارتباط پیدا میکنه با انسانیت انسان. از اینجا به بعد مکاتب مختلف وارد میشن. لذا شما تو معماری و شهرسازی مکتب‌های مختلف دارید، مکاتب مختلف شهرسازی داریم. چون شهر تا وقتی که بتون و سیمانه، حالا اونجا بحث اسلامی غیر اسلامیش، حجیت عقل و تجربه هستی، فرق نمیکنه. نمیگم باز به کلی فرق نمیکنه، باز نوع نگاه هستی شناسیش ممکنه تفاوت کنه اینا، اما بیشتر اون لحظه ای که میگن آقا این جور معماری این آثار رو داره در اخلاق انسان، این جور شهرسازی سب تو سبک زندگی این آثار رو میذاره، تو روحیات، تو اخلاق فلان. از اینجا به بعد میگه خب ما به آثارش کار داریم، ما به روش استفاده از فن و صنایع و اینا کار داریم، بقایاتش کار داریم. مبدأش این که نظریه پردازش مسلمان بوده یا مسلمان نبوده اون مهم نیست، اینه مهمه که نظریهش آیا با ضوابط و موازین اسلامی سازگار هست یا نیست. اینجاست که تقسیم میشه، نه که اصلش. و همطور نحوه استفاده، نحوه مدیریتش، آثارش و این قبیل مباحث. خب این نکته که اولی که میخواستم عرض کنم در این باب که شما تو حوزه علوم انسانی وقتی که وارد میشید باید توجه بکنید که از چه جهت نگاه ها به انسان کم و زیاد میشه. ویلدورانت، این تعبیر ویلدورانت عرض بکنم، میگه که راجع به علوم انسانی میگه مسلمین طی 5 قرن حداقل، از اواخر قرن اول هجری تا پایان قرن 6 اول قرن 7 که دیگه مغولا آمدن و ایران و جهان اسلام رو لتوپار کردن، جهان اسلام به لحاظ، دقت کنید، نیرو، نظم، قدرت، وسعت قدرت، سیطره حاکمیت و نهاد دولت، تصفیه اخلاق و رفتار، سطح زندگی، رفاه و سبک زندگی و وضع قوانین منصفانه انسانی و حقوقی، این هم علوم انسانی دیگه، و تساهل دینی، یعنی فضای باز دینی، گفتگو و احترام به حقوق پیروان سایر ادیان، دیگر اندیشان اعتقادی، و ادبیات و دانشوری و تحقیق و همه علوم پزشکی، فلسفه، ریاضیات، چه میگه دست کم 5-6 قرن جهان اسلام پیشاهنگ و رهبر کل جهان بود. و میدونید بخش مهمیش هم متفکران ایرانی هم. اروپای مسیحی و شرق و غرب جهان از غذا و شربت و دارو و درمان تا اسلحه، تا هنر، تا معماری و شهرسازی، تا ابزار و فنون و صنعت، تا تجارت و بازرگانی، تا قوانین اجتماعی و بین الملل، تا راه‌های دریایی و کشتی‌های اقیانوس پیما را، همه را از مسلمین می‌آموختند و اغلب این کلمات با همون ادبیات اسلامی و عربی تا قرن‌ها در زبان‌های شرق و غرب عالم بود. میگه همه چیز را از مسلمین اقتباس کردیم، علوم فنی و ریاضی، فلسفه، حقوق، علوم انسانی، همه چیز رو از اینا گرفتیم 5-6 قرن. خب اینو برای او گفتم که بعضیا میگن اصلا آقا علوم انسانی کشف انسان یک کشف جدید مدرنیته است، قبلا یک کلی بافی راجع به انسان میشد، توی قرن‌های اخیر شروع کردن راجع به حقوق بشر، استعدادهای بشر و از این قبیل راجع به اینها شروع کردن به مطالعه و تازه کشف کردیم انسان رو، همونطور که الکتریسیته کشف شده انسان هم تازه اومانیستا کشف کردن. این اولا روشن بشه. اینکه چرا مکتب سازی در عرصه انسان شناسی از کی شروع میشه، اینم روشن شد، شروعش هم روشن شد. یک نکته دیگه هم عرض میکنم، حالا این وسطه هم اگه سوال چیزی دارین میتونین بپرسین. این نکته رو عرض بکنم، ببینید اینکه علوم انسانی آقا رویکرد دینی، اسلامی، مکتبی، ایدئولوژیک داره یا نداره، اصلا اسلام رو بذار کنار، بگو رویکرد مکتبی و ایدئولوژیک در علوم انسانی اصلا منهای اسلام، مکاتب مادی، اصلا 10 تا مکتب مادی همش مادی، مکاتب مادی مختلف تو علوم انسانی داری یا نداری؟ خب اگر داری، پس پسوند گذاشتن برای علوم انسانی یک امر چیه؟ معناداری است، معنی داره. تا نوبت به اسلام، آقا علوم انسانی اسلامی چه چیزیه؟ مگه علم علوم انسانی مگه اسلامی غیر اسلامی داره؟ خب حالا ما مثلا گذاشتیم کنار صرف نظر کردیم، آقا جون علوم انسانی تو هر رشته‌ایش که تو بری مکاتب مختلف هست یا نیست؟ شما میری حقوق، مکاتب حقوقی، فلسفه، حتی با این که ظاهرش اینه که برهان محض و عقل محضه، چرا مکاتب فلسفی مختلف داری تو خود غرب؟ برای اینکه اون بخشی که بدیهی و برهانی قطعی است یه بخش خاص و محدودی است از فلسفه ها. اون فلسفه برای شرق و غرب نداره، عقل، حجت، برهان بیار رد کن یا قبول کن. اما یه بخش مهمی از حتی اونی که تو فلسفه به عنوان عقل محض داره بحث میشه، دیگه عقل قطعی برهانی نیست، نظریه هایی است که به طور قطع هیچ کس به هیچ کس اثبات نکرده در حد بدیهیات و برهان های قطعی، قبول نکردن حرف هم دیگه رو. ما فلسفه غرب داریم، ما فلسفه های غربی داریم که البته تو یک مشترکاتی تو مبانی همه با هم دارن، اما اختلافات و تضادهاشون خیلی بیشتره، خیلی اساسی است. جامعه شناسی میرید مکاتب جامعه، روان شناسی مکاتب، بله، تعلیم تربیت میرید مکاتب، علوم سیاسی مکاتب، اقتصاد مکاتب، جامعه شناسی، تعلیم تربیت، حقوق، یه رشته از علوم انسانی بگید که مکاتب مختلف توش نیست، اینایی که با انسان سر و کار دارن. خب اگر معنادار مکتب، اگه شما تو علم اقتصاد به اصطلاح، تو اقتصاد شما اقتصاد چپ سوسیالیستی داری، اقتصاد لیبرال داری، چطور پسوند لیبرال و سوسیالیستی برمی‌داره؟ تا نوبت به اسلامی میرسه پسوند اسلامی حرامه، ممنوعه، نامفهومه. اقتصاد لیبرال یک اقتصاد مکتبی است، تابع ارزش‌های لیبراله. اقتصاد سوسیالیستی تابع ارزش‌های مکتب سوسیالیسمه. خب اقتصاد اسلامی هم تابع ارزش‌های مکتب اسلامی. چند تا کتاب تو حوزه فلسفه عکاسی داشتم مطالعه می‌کردم، دیدم چقدر تو مسئله عکاسی مکاتب مختلفیه. حتی این که از زاویه دوربین رو از کجا بگیری و چقدر زوم کنی و این کادر رو کجا ببندی، از دل ای، از همین چقدر مفاهیم انسانی و اخلاقی و حقوقی و اینا استخراج میخواد بکنه. یعنی معلوم میشه حتی زاویه دوربین رو وقتی میخوای کادر دوربین رو ببندی عکس بگیری، اگر بخوای مبانی فلسفی و تئوریکش بهش نظر کنی، تو یک عکس ساده گرفتن اختلافات مکتبی هست. خیلی جالبه. اختلاف راجع به تعریف نور و سایه، آثارش اینا. اما راجع به رنگ خونه الان هم روانشناسا راجع به رنگ چقدر ما بحث مفصل داریم تحت عنوان روانشناسی رنگ ها. چطور میگن رنگ ها آثارشون چه آثار مختلفی رو آدمای مختلف میذارن؟ تو روایت ما هم هست که مثلا رنگ سبز آرامش میده، نمیدونم صدای آب، صداها، رنگ ها، اینها دار و درخت ببینی یا نبینی رو روحیات رفتارت اثر داره. صدای آب رو بشنوی، آب رو ببینی، نگاه کنی یا نبینی اثر داره. پس ببین خیلی چیزای ظاهرا مادی است که روی اعصاب آدما، دیدگاهاشون، رفتارهاشون اثر میگذاره. هر چه که اثر میگذاره به همان اندازه که اثر میگذاره میتونه مکتبی دیگه، مکتبی باشه، اسلامی و غیر اسلامی باشه. سوال رو باید درست مطرح کرد. طرف آمده یه آقای از همین تیپایی که با مغلطه مخالفت میکرده، یک توی کنفرانس تو مالزی خیلی وقت پیشا گفته بود که آقا مگه ما علوم انسانی اسلامی داریم؟ مگه ما دوچرخه اسلامی داریم؟ حالا مقایسش، دوچرخه اسلامی داریم یا علوم انسانی، اینا چه ربطی داره به هم اصلا؟ خب حالا همین دوچرخه اسلامی ببینیم چیه، یه معنی، یه حرف چیه. اولا شما علم رو یا از رو موضوعش تقسیم بکنی، موضوع علوم انسانی انسانه و رفتار انسانه، اوصاف و رفتار انسان، اوصاف و افعال انسان. خب تقسیم میشه به اسلامی و غیر اسلامی، چون اصلا وقتی میخوای موضوع رو یعنی انسان رو تعریف کنی، میتونی تعریف های مادی بدی به تعریف الهی بدی. خود تعریف مادی ده نوعه، تعریف الهیش هم یک جور نیست، چندین نوعه. خب پس از به لحاظ موضوع بله قابل تقسیمه. دو، به لحاظ روش، به لحاظ روش هم قابل تقسیمه. علوم انسانی مادی فقط روش تجربه رو معتبر میدونه، انسان شناسیش فقط تو لایه تجربیه، فراتر از تجربه نیست. اما اگر شما تو حوزه شناخت انسان قائل به سه لایه مثلا باشید و بگید روش شناسی شناخت انسان و علوم انسانی با رویکرد اسلامی فقط تجربه است، یکیش حتما تجربه است، یکی هم عقله، یعنی شما جدا از انسان شناسی تجربی که اونم باید با عقل تحلیل بشه، یه انسان شناسی عقلی هم دارید، عقلانی، یعنی حتی بدون تجربه با بحث عقلی انسان رو مورد مطالعه عقلانی و عقلی قرار بدید. سوم، انسان شناسی درونی دارید، شهودی، از طریق تجربه حضوری و علم حضوری خودت، علم نفس به افعالش و به آثارش و به ارادش و به آگاهی خودش، که اتفاقا الان یک شعبه بسیار قوی تو علوم انسانی در همین غرب هم همین انسان شناسی های به اصطلاح شهودی و درونگراست، مثلا این جریان اگزیستانسیالیستی و جریان های مختلف و اینا. خب به لحاظ اسلامی شما تو حوزه روش شناسی هم معنی داره، تو حوزه موضوع گفتیم تقسیم چطور میشه، تو حوزه روش هم علوم انسانی قابل تقسیمه. آیا فقط روش تجربی رو معتبر میدانی یا روش عقلی و شهودی و تجربی و بالاتر از همه وحیانی؟ وحی، همه اینا منبع شناختن. به لحاظ روشی هم، هم تعقل، هم تجربه بیرونی، هم تجربه درونی، همش روش، تو همش باید به کار بگیری. یعنی انسان شناسی فقط تجربی نباشه تو علوم انسانی، انسان شناسی تجربی، عقلی، شهودی و بالاتر از همه وحیانی. خب پس در به لحاظ موضوع علوم انسانی کاملا قابل تقسیمن به مکاتب مختلف، به لحاظ روش قابل تقسیمن، به لحاظ غایت، یه وقتی هم شما علوم رو به حسب غایتشون تقسیم میکنید، به لحاظ غایت هم قابل تقسیم کاملا. اصلا غایتی که یک انسان شناس مادی تعقیب میکنه شناخت ابعاد و نیازها و استعدادهای مادی بشر، فقط انسان در ظرف ها چند دهه رو انسان میدونه دیگه، به قبل و بعدش، به ابدیتش رو اینا کاری نداره. خب این انسان شناسی مادی غایتش، علوم انسانی مادی ته غایات و اهدافش تأمین منافع مادی بشره. لذا میگه اقتصاد از اخلاق جداست، جسم از روح جداست، سیاست از دین، دین از دولت جداست. دین هم حرفای روحانی میزنه، دولت به جسم مردم کار داره. نه خیر آقا، دین فقط از روح نمیگه، روح و جسم جدا. اصلا این تفکیک روح و جسم که از یونان باستان یک کسانی دنبالش بودن، بعد در دوره جدید دکارت مسئله رو ترک کرد که حلش کنه و آخرم نتونست حل کنه و جسم و روح رو، تعریف جسم و روح رو دو قطبی کرد. وقتی جسم و روح دو قطبی شد، جسمانی و روحانی هم چیه؟ دو قطب میشه دیگه. حالا این دو قطبی جسمانی روحانی رو بیار تو علوم انسانی، در حالی که در تفکر دینی اصلا جسم روحانی است، روح جسمانی است، روح تو دنیا جسمانی شده، یعنی روح در دنیا از جسم تفکیک نمیشه، جسم هم از روح تفکیک نمیشه که. لذا هر برنامه‌ای که به انسان میدی باید برای جسم و روحش هر دو باشه. این میشه علوم انسانی اسلامی. تازه فیزیک و مهندسی و پزشکی اسلامی هم باید به این اصل توجه کنه. تو پزشکی هم پزشک نباید فقط به جسم انسان سر و کار داشته باشه، باید حواسش به روح او باشه، به کرامتش، به روحش، به حیاتش، به حقوقش، باید اینا توجه کنی. پس یک معناش، یکی از ریشه های این که کسانی معنی علوم اسلامی و غیر اسلامی، رویکرد، یعنی رویکرد اسلامی در علم و در و رویکرد غیر اسلامی در علم رو، چه علوم انسانی چه علوم طبیعی، نمیفهمند و مغلطه میکنن، اینه که نه جسم را بدون روح باید موضوع مطالعات علوم طبیعی و ریاضی و پزشکی و اینا قرار بدی، نه در علوم انسانی روح رو از جسم جدا بکنی، ابعاد روحانی جسمانی رو تفکیک کنی و باز فقط به جسم و ظواهر تجربی فقط اکتفا کنی. اینا همه رو باید با هم دید و به این در هر سه مورد، چه غایت، چه روش، چه موضوع علم، از هر سه جهت حرف اینا غلطه و این نکته قابل اثباته. و اما آقا پرس اشکال دیگه کردن، اصلا وقتی میگید علم و دین علم نه علم از دین بیرون میاد نه دین از علم بیرون میاد، دو تا چیزن. تو علوم انسانی هم همین بگو، علوم انسانی از دین قابل استخراج نیست، دینم از علوم انسانی نتیجه گرفته نمیشه. خب این نگاه به خاطر که شما تعریفتون از علم و از انسان و از علوم انسانی یک تعریف کاملا مادی است، تعریفتون از دینم یک تعریف کاملا معنوی انتزاعی بی ربط با دنیا و تمدن و جسمه. این تعریف ها غلطه. و اما او حرفی که او آقای جامعه شناس در مالزی گفته بود به تقلید اروپایی ها که آقا دوچرخه اسلامی داریم، او گفته بود که ببینید دوچرخه اسلامی داریم، دوچرخه یه جور بیشتر نیست دیگه، دو تا چرخ داره، نه ستا نه یکی، دو تا چرخ داره دیگه. حالا وقتی یه جور دوچرخه فقط دو تا چرخ داره دیگه اسلامی غیر اسلامی است چی؟ اصلا مکات هیچ مکتبی نیست. اگر منظورت اگه هیچ مکتبی تعلق نمیگیره به دوچرخه، خب اسلام هم نمیگیره. بله ما ازت سوال میکنم، دوچرخه لیبرال داریم؟ دوچرخه مارکسیستی داریم؟ اگر نداری خنده داره. خب چطور چرا به ما نسبت میدی که ما گفتیم دوچرخه اسلامی داریم؟ اگه منظورت از دوچرخه فن و مدل و شکل و تکنیکشه، سوال ما اینه اون چیزی قابل تقسیم به اسلامی و غیر اسلامی است که به سعادت و رشد انسان در دنیا و آخرت مربوط باشد؟ آیا شکل و تکنیک دوچرخه اثری داره توی قضیه؟ نداره. اگه اثر داره بله، به همون میزان تقسیم میشه و به همون معنا، چون به انسانیت انسان مربوط میشه. اگه هیچ تأثیری نداره، فقط ابزار محضه، خب همونطور که دوچرخه لیبرال نداره دوچرخه اسلامی هم نداره، بله مثل همه مشکلی نیست. بعد میگن که خب حالا پس دوچرخه اسلامی غیر اسلامی که نداره، چون که چند جور دوچرخه نمیشه، دوچرخه فقط یه جور. اولا دوچرخه یه جور نیست، صد جوره. اتفاقا همین الان با تو حوزه ماشین، ابزار، دوچرخه و نسبتش با روانشناسی انسان ها داره بحث میشه. یعنی حتی خود دوچرخه هم الان که چجوری بشین، چگونه نشستن، چگونه خم شدن، اینا غیر از آثاری که رو بدنت میگذاره چه آثاری در روانشناسی میگذاره. مثلا چه دوچرخه بسازی که خانم سوار شه تو عرصه عمومی جلوی مرد دوچرخه سواری کنه، چند نوع دوچرخه میشه. اینجوری هم بله اثر داره. یا دوچرخه به این معنا که یه دوچرخه محکم بسازی، یا یک دوچرخه بسازی که یه بار مصرف باشه زودتر خراب شه بیان دوباره ازت بخرن. خب باز همینم هم بله، دوچرخه به اسلامی غیر اسلامی تقسیم میشه، چون ارتباط پیدا کرد با حقوق، حقوق انسانها، ارتباط پیدا کرد با ارزش‌های اخلاقی، ارتباط پیدا کرد با حریم انسان. بله به این معنا حتی دوچرخه هم تقسیم میشه، دوچرخه‌ای که میشه باهاش کار انسانی کرد یا نه به انسانیت تو لطمه میزنه. حالا چه بزنه پاتو بشکنه، دوچرخه امنی نیست، خراب میشه، ترمز درست نگیره. دوچرخه درست ترمز نمیگیره اسلامی نیست. بله دوچرخه از جهت هم تقسیم میشه. دوچرخه‌ای که به حقوق انسان یا اخلاق و ارزش‌های انسانی و الهی صدمه میزنه، یعنی به رشد، در رشد تو تأثیر مثبت یا منفی میگذاره، میگذاره، همون ابزارم به این معنا قابل تقسیم هست. اگر نه میگه آقا هیچ تأثیری نمیگذاره، خیلی خب اگه نمیگذاره بله، نه دوچرخه لیبرال داریم، نه دوچرخه مارکسیست داریم، نه دوچرخه اسلامی. خب یکی هیچی، تازه حالا مثل همین، اگر حرف شما رو بپذیریم. بعد میگه خب حالا دوچرخه سواری اسلامی داریم یا نه؟ دوچرخه سواری اسلامی هم دو معناست. اگه دوچرخه سواری لیبرال و مارکسیستی داریم، اسلامیش هم حتما داریم. اگر دوچرخه سواری به فقط تکنیک دوچرخه سواریه، یعنی یک مهارت، دوچرخه سواری اسلامی اینه که اگه مهارت داری، همون مهارت تجربی عقلی علمی، اگه اون مهارت رو داری دوچرخه سواریت اسلامیه، اگه نه نامشروعه، حرامه. چون کسی که دوچرخه سواری بلد نیست و دوچرخه سوار میشه داره ریسک بزرگی میکنه در مورد حقوق و سلامت و جان هم خودش هم دیگران. اینم دو. من میگم آقا بله میتونیم بگیم که منظورت از دوچرخه سواری چیه، مقصدت چیه. اگه مقصد خیر داری، میخوای به دوچرخه بری مثلا به یک کسی خدمت کنی، مشکل کسی رو حل کنی، میخوای بری حرم، میخوای بری زیارتی، کاری، عبادتی، این دوچرخه سواری مقصدش چون اسلامیه از این جهت تقسیم میشه. اگه مقصدش دزدی و خیانت و اینا باشه؟ نه. بله اینم هست. ما به این معنی هم میگیم. به این معنی هم میگیم. اتفاقا مهمترین معناش هم همینه. هدف و مقصد از استفاده از تکنولوژی و صنعت، از علم، منظورت چیه؟ موشک، آقا موشک اسلامی داره غیر اسلامی؟ موشک زنی اسلامی یا غیر اسلامی؟ هدف موشک اسلامی یا غیر اسلامی؟ هر کدوم از اینا به هر اندازه که به فهرست حقوق انسان و کرامت انسان و ارزش‌های اخلاقی مربوط میشه اسلامی غیر اسلامی. اگر نمیشود مساویست، خب اسلام غیر اسلامی نداره، اسلام هم قبول داره، او هم قبول داره. ما مگر تو هر موضوعی میخوایم با همه دعوا کنیم؟ انگیزه دوچرخه سواری مهمه، آیتش که دنبال چی هستی، بعد جدا از غایت نتیجهش، چون یه وقت غایت غرض شماست، نتیجه و اتفاقیه که میفته، آثارش. همینطور سبک اخلاقی اون کار و همینطور روش حقوقیش، همه اینا دخالت داره. اگر شما هر ابزاری یا هر فعلی را که بتوانی تقسیم کنی به این مسئله از این جهات، انگیزه، غایت، نظام حقوقی، نظام اخلاقی، قابل تقسیم باشد، معنادار باشد، حتما اسلامی غیر اسلامی داره. و الا اگه منظور دیگه آقا دوچرخه اسلامی، مثلا احکام اسلام مگر مخاطبش دوچرخه است؟ فقه چیه؟ فقه علم به تکلیف الهیه. خداوند برای دوچرخه که تکلیف الهی تعیین نکرده که، برای دوچرخه ساز و دوچرخه سوار تکلیف تعیین کرده، برای انسان. اگر انسان در یک موردی تصمیم گیری و تصمیم سازه و اون مورد یا به انگیزه و مبدع یا به غایت و آثار یا به نظام حقوقی یا به نظام اخلاقی مربوط میشه، یا اساساً به نوع جهان بینیت مربوط میشه، چه جهانی رو تفسیر میکنی، جهان رو چه تفسیری میکنی، اون وقت این از این جهت قابل تقسیم هست. گفتن ابزار و تکنولوژی رو که مثال میزنن، چون اینجا اسلامی غیر اسلامی خیلی خنده‌دار میشه، مثلا دوچرخه اسلامی غیر اسلامی، هر همه میخندن. بعد برمی‌داره افکار رو قیاس میکنه با ابزار. اینا میگن آقا ابزار اسلامی غیر اسلامی داره؟ میگه خب مثلا نه، خود ابزار نه، مگر با توجه به این 4-5 تا قیدی که عرض کردم که اونا مربوط به ابزار نیست، مربوط به ابزارساز و بله کاربر ابزار، نه خود ابزار که شی که تکلیفی نداره که. بعد که اونجا گفته نه، میگه خب آقا افکارم همینطوره، ابزار و افکار فرق نیست. دیدید میگن بعضی آقا شما چطور از دوربین و میکروفون غربی داری استفاده میکنی؟ ها؟ از ماشین غربی استفاده میکنی؟ خب نمیدونم نظام حقوق بشر، نظام خانواده، نظام مکتب اخلاقیتون، حقوقیتون، دموکراسی تو، اینا همه هم عیناً با همون مبانی اونا بپذیر. میگن آقا مدرنیزم، مدرنیزاسیون کافی نیست، مدرنیته باید بیاد. مدرنیته یعنی اصلا باید مبانی هستی شناسی و انسان شناسی و روش شناسیشو، نگاه مادی و سکولار به عالم رو باید بپذیری، و الا معنی نداره از ابزارش استفاده کنی افکارشو نپذیری. چرا آقا جون؟ معنی داره. حکم ابزار با حکم افکار متفاوت کاملا. افکار خود انسانه، ابزار آلت دست انسانه. چطور اینا رو در یک ردیف قرار میدید؟ ضمن اینکه عرض کردیم حتی خود دوچرخه هم یه جور نیست. میگن آقا دوچرخه دیگه یه جوره، نه سه‌چرخه نه یک جوره دیگه، این پس قابل تقسیم نیست. اگه قابل تقسیم نیست هیچ جا نیست. ضمن اینکه این خودش هم یه جور نیست. اگر یه ماهیتی چند نوع، یک اصطلاحی که اینا پذیرفتن، میگن آقا هر ماهیتی که چند نوع داشته باشه، چند طرح در او یافت شدنی باشد، اونجا معقول است. حالا صحیح هم نباشه، معقول است که بگیم مکتبی یا غیر مکتبی، اسلامی یا غیر اسلامی، اسلامی یا لیبرال یا چپ یا فلان، اگزیستانسیالیستی یا پوزیتیویستی، اینا تقسیمات معنی داره، اسلامی هم معنی داره. خب میگم فقط تو عالم ارزش ها و عالم اهداف و غایات ممکنه تعدد و تنوع باشه، اونجا از مکتبی و غیر مکتبی بگی. جواب اینه، اولا خب همونجا رو بپذیرید. شما تو همه حوزه ارزش ها و غایات هم نمیپذیرید. فرض کن کسی میگه آقا علوم انسانی با روی کرده اسلامی، یعنی ارزش ها و غایات و اهدافی که باید علوم انسانی اسلامی علوم انسانی در ذیل ارزش اسلامی تعقیب بکنن متفاوت است با غایات و ارزشایی که مثلا روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، حقوق غیر اسلامی تعقیب میکنه. خب حالا اصلا فرض کن به همین معنا، به این معنا که این تقسیم مفهومه که، و این خیلی مهمه، اصلا زیر و زبر میکنه، خیلی چیزا رو تغییر میده، البته بعضی چیزا هم تغییر نمیده. اشتراکات ما و غرب و شرق همه با هم اشتراکاتی داره.